ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. در شامگاه شنبه 4 اردیبهشت 1400 خورشیدی به شما درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها. نوشین،
سپاسگزارم. رضا سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا کشتار نظاممند و اخراج صدها هزار ارمنی از خاک عثمانی یا همون ترکیه امروز در اوایل قرن 20 را رسما قوم‌کشی توصیف کرد. جو بایدن در بیانیه ای اظهار داشت مردم آمریکا به همه ارامنه ای که 106 سال پیش در چنین روزی جان خود را در قوم‌کشی از دست دادند احترام می‌گذارند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه افزود: ما این کار را نه به خاطر مقصر شمردن کسی، بلکه برای حصول اطمینان از عدم تکرار چنین حادثه‌ای انجام می‌دهیم. وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشوغلو بلافاصله از بیانیه رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرد و گفت: واژه‌ها نمی‌توانند تاریخ را تغییر داده یا آن را بازنویسی کنند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اقدام رئیس جمهوری آمریکا را نمونه ای دلگرم کننده برای کسانی خواند که می‌خواهند جامعه جهانی بر پایه عدل و مدارا بنا کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه، سازمان ناظر جنگ داخلی در این کشور، اعلام کرد که یک نفتکش که در ایران بارگیری شده بود در آب‌های سوریه هدف حمله پهپادی قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده است. خبرگزاری دولتی سوریه با تایید این خبر به نقل از وزارت نفت این کشور گزارش داد در یکی از مخازن نفتکشی در شمال استان ساحلی ترتوس در غرب این کشور آتش سوزی روی داده است. این خبرگزاری بدون اشاره به جزئیات حادثه گزارش داد که حمله به این نفتکش از آب‌های سرزمینی لبنان صورت گرفته است. در ماه‌های گذشته ایران و اسرائیل به دفعات یکدیگر را به حمله به کشتی‌های تجاری یکدیگر متهم کردند. شماری از فرزندان اعدام شدگان سیاسی در دهه 60 خورشیدی و قتل عام شدگان تابستان سال 67 در بیانیه‌ای تغییر در بافت گورهای جمعی خاوران را محکوم کردند. در این بیانیه آمده است در چند روز گذشته چندین قبر جدید در محل گورهای دست جمعی خاوران حفر شده است. در این بیانیه تصریح شده که این نخستین بار نیست که حکومت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند بقایای جنایاتش در سال‌های دهه 60 و قتل عام تابستان 1367 را بپوشاند و به فراموشی تاریخ بسپارد. در ادامه بیانیه شماری از فرزندان اعدام شدگان و قتل عام شدگان سیاسی می‌خوانیم خاوران نه تنها جغرافیای ما، بلکه تاریخ مشترک تمام حذف شدگان و مبارزان راه عدالت و آزادی است. این بیانیه از مردم ایران خواسته تا نسبت به تعرض به اجساد خاک شده در خاوران خاموش نمانند. بنابر گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کشاورزان شرق و غرب اصفهان در اعتراض به واگذاری حقابه خود از زاینده رود و خشکی این رودخانه روز شنبه در شهر چادگان تجمع کردند. دادستان انقلاب شهر اصفهان با صدور اطلاعیه بیشتر اعلام کرده بود که هر گونه تجمع تحت عنوان مطالبات حوزه کشاورزی و زاینده رود بدون مجوز شورای تامین استان ممنوع است و با عوامل مخل نظم عمومی برخورد می شود. سخنگوی وزارت بهداشت میگوید در هفته گذشته شاهد افزایش 17% بیماران بستری مبتلا به کرونا و افزایش 48% موارد فوتی بودیم. سیمالاری در ادامه گفت موارد بستری در هفته گذشته بیش از 28 نفر به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت گزارش شده و استانهای همدان، ایلام، سمنان، لرستان و چهارمحال و بختیاری دارای بیشترین میزان بروز موارد مثبت بستری در کشور بودند. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین اظهار داشت میانگین بروز موارد مرگ و میر ناشی از بیماری نیز حدود 32 نفر به ازای هر 1 میلیون نفر جمعیت گزارش شده و استان‌های مرکزی همدان، البرز، قزوین و لرستان دارای بالاترین میزان بروز موارد مرگ و میر ناشی از بیماری در کشور بودند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که پیش از این وزارت بهداشت ایران از سوی کارشناسان به ارائه آماری کمتر از میزان واقعی متهم شده است. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه سفر منطقه‌ای خود به دو کشور عراق و قطر را آغاز می‌کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که این سفر در چارچوب توسعه مناسبات فیمابین، گفتگوهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای انجام می‌شود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه شرایط بحرانی کرونا در ایران، بیش از 370 نفر در شبان روز گذشته جان باختند.
پشتیبانی اقتصادی از مردم نمیشه که بتونن در خونه بشینن و حداقل برای چند هفته تا زمانی که این بیماری کنترل بشه اینها در خونه بمونن.
تجمع اعتراضی شماری از سهامداران مال باخته در چند شهر ایران در اعتراض به دخالت دولت در بورس. و سخنگوی کاخ سفید میگوید موضع دولت آمریکا در قبال برجام با سفر هیئت اسرائیلی به واشنگتن تغییر نخواهد کرد. همراه ما بمانید با مجله شبانگاهی از رادیو فردا. با اعلام مرگ 379 نفر دیگر در شبان روز منتهی به شنبه، مجموع قربانیان کرونا در ایران بر اساس آمار رسمی که مورد تردید جدی منابع مستقل است از 69,000 تن هم فراتر رفت. به گفته علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، در مقایسه با هفته پیش 17% شمار بیماران کرونایی رشد داشته و 48% هم شمار قربانیان نسبت به هفته پیش افزایش نشان می‌دهد. همکارم سپیده بهکام که اخبار مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ما. سلام بر تو سپیده، از آخرین وضعیت کرونا در ایران برام بگو.
سلام به تو رضا و همراهان رادیو فردا. رضا، آقای رئیسی امروز اعلام کرد که وضعیت شیوع کرونا در 25 استان سعودی هست و گفتش که وضعیت چند استان بدتر هم هست، از جمله تهران، خراسان رضوی، شمالی، گلستان، لرستان و همدان. در این شرایط قراره در محدودیت هایی که البته نظارتی هم بر اجرای اونها به شکل جدی وجود نداره، یک تغییراتی هم اعمال بشه، از جمله اینکه از روز یک شنبه طرح ترافیک در تهران تا پایان هفته لغو میشه. آقای رئیسی گفت که این کار به شلوغی کمتر مترو و اتوبوس و ازدحام مردم و در نهایت کمتر شدن ویروس کرونا به باور او کمک میکنه. اما مسئله عجیب اینه که در چنین اوضای بد و بحرانی آقای رئیسی اعلام کرده که منع تردد شبانه در شبهای قدر هم برداشته میشه و مراسم شبهای احیا در شهرهای قرمز و نارنجی هم قرار هستش که برگزار بشه در فضای باز البته و به مدت 2 ساعت، چیزی که البته وزیر بهداشت قبلا مجوزش رو داده بود. خب این یعنی که خود حکومت هم هنوز کرونا رو جدی نگرفته، بعد هر روز مردم رو برای اینکه در صف ایستادن یا سفر نوروزی رفتن نکوهش میکنن و اونها رو عامل گسترش ویروس و بدتر شدن شرایط میدونن. مسئله دیگه پروازهای رفت و برگشت به کشورهای دیگه هست، به ویژه اون کشورهایی که بسیار بحرانی هست وضعشون، هنوز اقدام جدی در این باره صورت نگرفته. یکی از این کشورها هند هست که الان در ردیف دوم جدول جهانی به لحاظ شیوع کرونا است. میزان مرگ و میرهای اون بسیار بالاست. در 4 روز گذشته هم بیش از 1 میلیون مورد ابتلا در این کشور ثبت شده. در روزهای گذشته خیلی از کاربرهای شبکه اجتماعی و برخی مدیران از عملکرد وزارت بهداشت در این زمینه انتقاد کردند، خواستار توقف فوری پروازها به هند شدند. امروز هم کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت ایران یک توییتی زد و کمی با لحن شوخی گفتش که پروازهای ایران و هند همچنان برقرار هستش و انتقاد کرد از این موضوع. بعد از این انتقادها بود که وزیر بهداشت ایران به وزیر کشور نامه نوشت، خواستار توقف پروازها به هند شد. قرار شد که از ساعت 24 در واقع امشب تمام پروازها به و از هندوستان و پاکستان به ایران تا اطلاع ثانوی ممنوع بشه. در این حال روز شنبه اعلام شد که منع تردد از مرزهای قصر شیرین به عراق هم تا 15 اردیبهشت رضا تمدید شده.
از واکسیناسیون هم برامون بگو. به نظر میرسه که این روزها بزرگترین دغدغه همه سراسر جهان هست، از جمله مردم ایران.
درسته رضا، در مورد واکسن های خارجی که خب تا الان در مجموع گفته شده که نزدیک به 2,100,000 دوز واکسن کرونا وارد ایران شده، با این حال گزارش های مبنی بر افزایش تخلف ها در زمینه تزریق واکسن سهمیه‌ای به مسئولان منتشر شده، خیلی خبرهای خوبی نمیرسه از واکسیناسیون کادر درمان. سازمان پزشکی و پرستاری گلایه کردن پیشتر از این که کادر درمان مشکل دارن و تامین نشده اون واکسیناسیون لازم. واکسن های داخلی هم که خب همشون در مراحل تست واکسن هستن، نزدیکترین واکسن به مرحله واکسیناسیون عمومی شاید بشه گفت واکسن تولید مشترک انستیتو پاستور هست و کشور کوبا، که این واکسن فازهای پیشبالینی حیوانی و فاز اول و دوم انسانی رو تمام کرده. الان رئیس انستیتو پاستور گفته که در ششم اردیبهشت قرار هست وارد فاز سوم آزمایش انسانی بشه در 7 استان و احتمال داده که در خرداد ماه این واکسن به مرحله واکسیناسیون عمومی برسه. واکسن بعدی واکسن کوویران برکت هست، واکسنی که توسط مؤسسه برکت وابسته به ستاد فرمان اجرایی امام تولید میشه. این واکسن هم فاز پیشبالینی حیوانی و فاز اول و دوم انسانی رو تموم کرده، در نیمه اردیبهشت وارد فاز سوم میشه. احتمال دادن که تزریق عمومیش اواخر بهار و اوایل تابستان باشه. بعد از این دو واکسن هم واکسن استنشاقی کووپارس مؤسسه رازی هست که فقط فاز پیشبالینی حیوانی و فاز اول رو تموم کرده، قراره حالا اواخر اردیبهشت تازه وارد فاز دوم بشه، بعد از اون هم همینجوری ادامه خواهد داشت و احتمالاً اواخر شهریور برسه به اون مرحله واکسیناسیون عمومی. به هر حال رضا خیلی اوضاع درستی نیست. الان تا روز شنبه مجموعاً حدود 742 هزار نفر در کل ایران واکسینه شدن، ولی از این تعداد فقط کمی بیش از 157 هزار نفر واکسن در واقع دوز دوم واکسن رو زدن، بقیه فقط دوز اول رو زدن و بسیار کند داره این روند پیش میره.
بسیار ممنون از تو همکارم سپیده بهکام بود و از آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران گزارش میداد. اما همچنان با این موضوع میمانیم. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، پس از تعطیلات نوروز کشور با خیز جدیدی از کرونا روبرو شده، تا جایی که میانگین آمار روزانه جانباختگان به حدود 400 نفر در روز رسیده. همزمان علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم از لغو طرح ترافیک تهران به علت شیوع موج چهارم کرونا خبر داده. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، و ارزیابی رو از این دست اقدامات پرسیدم.
این مقابله با کرونا، موفقیت هایی که در کشورهای دیگه بوده، نیاز به یک اقدامات هماهنگ همه جانبه سریع و به موقع هست. اقدامات ایزایی تک تک نمیتونه کمکی بکنه به تنهایی، این باید همراه باشه با موارد دیگه، در حالی که ادارات ما در این وضعیت هنوز باز هستن، هرچند تعداد کارمندها رو کاهش دادن ولی رفت و آمدها هنوز ادامه داره. مترو باز هست، باز هم مردم مجبورن از اون استفاده بکنن. پشتیبانی اقتصادی از مردم نمیشه که بتونن در خونه بشینن و حداقل برای چند هفته تا زمانی که این بیماری کنترل بشه اینها در خونه بمونن، به همین دلیل ناگزیرن به رفتن به سر کار، به دلیل اینکه هیچ پشتیبانی و برنامه اقتصادی برای اینها وجود نداره. از اون طرف مراکزی که اصلا نیاز به بازگشایی نیست، مراکز مذهبی یا همینطور برنامه‌ریزی هایی که برای برگزاری شبهای اواخر ماه رمضان و شبهای قدر دارن، که هنوز هم اصرارشون بر این هست که میشه این رو برگزار کرد اما 2 ساعته در نظر بگیریم، خب مسلم هست که ویروس برای انتقال نیاز به چند ساعت نداره، تنها چند دقیقه یا ثانیه تماس با فرد مبتلا میتونه این انتقال صورت بگیره. واقعیت این هست که این تک تک اقدامات جداگونه و غیر هماهنگ و عدم پشتیبانی از سایر بخش‌ها نمیتونه کمک کننده باشه. اگر واقعا اراده‌ای برای این موضوع وجود داره، حتما باید به صورت هماهنگ همه ارگان‌ها که الان همه دارن تصمیمات مجزایی میگیرن و اینا باید هماهنگ بشه تا بتونن به صورت هماهنگ مقابله جدی با این وضعیت و خلاصی مردم از این بار ناراحتی و فشار و غمی که بر دوششون هست در واقع کم بکنن.
آقای دکتر عطاری، به نظر میرسه که این دور از شیوع کرونا در ایران نسبت به ماهای قبل کمی متفاوت هست. چه مواردی باعث متفاوت شدن این دور از همه‌گیری کرونا در ایران نسبت به ماهای قبل هست؟
اولین تفاوتش این هست که این شیوعش منحصر به یک منطقه خاص نیست و پخش در تمام کشور هست، چه در مناطق پرجمعیت شهری و یا مناطق کم جمعیت روستایی. به همین دلیل این گستردگی رو ما در موجهای قبلی نداشتیم. نکته دیگه سرعت انتقال این و افزایش تعداد مبتلایان هست. ما به تعداد مبتلایان بالای 20,000 در روز، مبتلایان جدید، زمان خیلی طول میکشید تا به این عدد برسیم، اما این به سرعت چند روز ما به این عدد رسیدیم. نکته دیگه این هست که در ابتدا خیلی از بیماران ممکنه تستشون مثبت نباشه و به همین دلیل شروع بکنن به یک سری درمانهای در واقع از پیش خود و بنا رو بذارن بر بیماری غیر کرونا. به همین دلیل بیمارانی که وارد بیمارستان میشن و باز هم با تختهای پر مواجه هستن، اینها بیماران بدحالی هستن که سرگردون میشن در بیمارستانها. خب البته نگرانی ما همراه با این ورود ورژن های جدید و نمونه های جهش یافته جدیدی هست که همراه با این افزایش ابتلا متاسفانه مرگ و میر بسیار بالایی داره. نمونه هایی که طی چند روز گذشته در هند شایع شده و بسیار دنیا رو نگران کرده.
آقای دکتر عطاری، اشاره کردید به هند. در همین رابطه رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت خواستار توقف پروازهای بین ایران و هند شده. میدونیم که هند الان هفته هاست که درگیر شیوع بالای کرونا است، به خصوص نوع جهش یافته این ویروس هست. در ایران مشکل در کجای سیستم تصمیم گیری وجود داره که اینقدر دیر به این نتیجه میرسن که در خصوص این گونه مسائل مهم بخوان تصمیم بگیرن و اقدام بکنند؟
مسئله این هست که در ایران اراده برای این موضوع وجود نداره. همین وضعیت در ابتدای شروع کرونا و در پروازهای از چین بود. واقعا دنیا ایران رو در آینده هم نخواهد بخشید و اینجاست که باز همین اشتباه رو متاسفانه اینها دارن انجام میدن، در حالی که این بسته شدن پروازها رو از چند ساعت گذشته هند انجام داده و خودش به صورت داوطلبانه در واقع این کار رو کرده برای جلوگیری از سرایت. اما ایران به عنوان جایی که میتونه دروازه ورود این بیماری از شرق به غرب و اروپا باشه و مردم خودش هم درگیر بشن، متاسفانه هیچگاه این اقدامات رو جدی نگرفته و همونطور که فرمودید همیشه با تأخیر بوده. این تأخیر هاست که منجر به این میشه که متاسفانه بیماری در خود ایران اول جایگزین بشه و بعد انتشار پیدا بکنه به جاهای دیگه. اینها نکاتی هست که حتی در سند مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری در تابستان گذشته اومده بود و انتقاد شده بود این مسئله که چرا اینقدر با تأخیر صورت میگیره و این تأخیرها غیر قابل قبول هست و عوارض واقعا غیر قابل جبرانی داره. اگر این ورژن جهش یافته ویروس هند وارد ایران بشه، واقعا مرگ و میر بسیار جهشی و بالاتر از این مقدار خواهد بود که ما الان شاهدش هستیم.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. اما نظر یک پژوهشگر دیگر هم پرسیدیم، دکتر آرش علایی، پژوهشگر در زمینه بیماری‌های ویروسی در کالیفرنیا، درباره دلایل شیوع حاد کرونا در ایران.
ببینید، این اقدام کاملا اشتباهه. این نگاه نباید وابسته باشه به مسائل ایدئولوژیکی، مذهبی، سیاسی. هر گونه تجمع، نه فقط در شهرهای قرمز، در همه شهرهای ایران باید ممنوع بشه. ما میدانیم سال گذشته عربستان سعودی خانه خدا بسته شده بود. حالا هم باید دولت بیاد قانونهایی وضع کنه که در تمام شهرها این تجمع صورت نگیره و هم برن سراغ افرادی که از لحاظ مذهبی اونها صاحب نظر هستن، از اونها هم بپرسن که آیا جایزه که جان مردم رو به خاطر یک مراسم مذهبی که هر سال این مراسم مذهبی میتونه تکرار بشه یا در زمان دیگری انجام بشه، جان مردم رو به خطر بندازن؟ پس این نه از لحاظ شرعی و نه از لحاظ علمی جایز نیست و نباید انجام بشه، نه فقط در شهرهای قرمز، در تمام شهرها. ببینید، برای بیماری کووید 19 ما می‌دانیم که 80 تا 85 درصد بیماران نیاز به هیچ گونه درمانی ندارند. یعنی همین که 2 هفته در خانه بمانند کافی است. به این خاطره که بسیاری از کشورها، مثلا به عنوان نمونه کشور تاجیکستان، که امکانات دسترسی به بیمارستان ها نسبت به جمعیت کمه، که میتونه الگویی هم باشه برای ایران، میان مراقبت در منزل رو انجام میدن. از هفته پیش ما شنیدیم وزارت بهداشت این مراقبت در منزل شروع کرده، ولی مراقبت در منزلی که ایران شروع کرده پیچیده کرده کاره. یعنی به جای این که بیاد به مردم بگه که اگر شما نشانه های کووید 19 دارید یا اگر تست کردید و علامت های شدید ندارید در منزل بمانید، اونها را تشویق کرده که بیان به درمانگاه های سرپایی، داروهایی را بگیرن که اصلا نیاز نیست به 80% بیماران اون داروها استفاده شه، و بعد این داروها را که اگر هم میخوان به بیمارا بدن باید در بیمارستان ها به صورت بستری بدن، این داروها رو به صورت سرپایی به بیمارا میدن و بیمارها رو میفرستن به خانه. این دو تا مشکل ایجاد میکنه. یک، تفکر مردم رو به سوی سوق میده که مردم فکر میکنن که اون داروها معجزه میکنه، در صورتی که اون داروها در 80% بیماران هیچ تأثیری نداره. داروی مثل داروی رمدسویر ثابت شده که هیچ گونه تأثیری در کاهش فوت نداره، فقط باعث میشه که طول زمان بستری در بیمارستان کم بشه، و اگر قراره که بیمار در بیمارستان بستری نشود اصلا نیازی به مصرف دارو نیست. این یک. دو، خود داروها هم عوارض دارن. یعنی داروهای مثل رمدسویر، داروهایی که برای جلوگیری از لخته شدن خون به افرادی که بیماری شدید دارن و باید در مراقبت‌های ویژه بستری بشن، اگه به بیماران سرپایی بست زده بشه هیچ سودی نمی‌کنه، هیچ خطر مشکلاتی که در خانه برای اونها پیش میاد افزایش میده. پس این باز معلوم میشه که یک پایه علمی در ستاد بوده، ولی تصمیم گیران باز سیاسی رفتار کردن و اون پایه علمی رو نتونستن خوب به اجرا در بیارن، باعث افزایش هجوم مردم به بیمارستان ها میشه ولو سرپایی. ببینید، ما مهم اینه که تجمع افرادی که نیاز به درمان ندارند کم کنیم، ولی اگه قرار باشه همه افراد برن به کلینیکای سرپایی، خود اون مکان ها باعث ازدحام افراد میشه، بار افرادی که در بیمارستان کار میکنه بار کاریشان زیاد میکنه، و خود این تجمع باعث میشه که همراهان بیماران هم بیمار بشن. برای همینه که ما یک الگوی خانوادگی الان داریم در ایران.
دکتر آرش علایی، پژوهشگر در زمینه بیماری های ویروسی در کالیفرنیای آمریکا بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آمار قربانیان کرونا در اینا سرغمی شده. بعد از یک سال اوضاع به جای اینکه کنترل بشه روز به روز داره بدتر میشه و به فاجعه انسانی نزدیک میشه. مردم بیگناه ایران دارن قربانی بیکفایتی و تصمیم‌های غلط سران حکومت ایران میشن. وقتی درایت اداره کردن وضع مردم رو ندارید، برید کنار تا کار توسط کاردان انجام بشه.
علی خامنه‌ای میگه که واکسن غربی و آمریکایی ممنوع. حسن روحانی در نیاز میگه که شرکت‌های شخصی و خصوصی بیان میتونن وارد کنن. چند روز بعدش میشنویم که تو ناصر خسرو مثلا به قیمت 10 میلیون یا حالا هر چی تیغشون ببره به فروش میرسه. خب این قضیه چیه؟ مگر اینکه منی که شرکت شخصی خصوصی دارم، من یه عادی که نمیتونم، چون این واکسن ها باید در دمای زیر 70 درجه نگهداری بشه، من که ندارم. مگر اینکه اینا دست خود دزدان حکومتی و بیت رهبری مستقیم میان وارد میکنن و هواپیما از اونجا نه گمرکی نه چیزی نه تعرفه ی راست میبرن تا انبارهای مخصوصی که خودشون دارن، از اونجا به طریق دلالاشون خب میان میندازن به مردم بیچاره و بی‌نوا به قیمت گزاف. من نمیدونم خود و پیغمبر اونا یعنی فرق میکنه با خود و پیغمبر مان بی‌نوا.
خواستم میگم که در مورد کرونا موج چهارم ما دوباره رکورد زدیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. روز شنبه چندین شهر ایران شاهد برگزاری تجمعاتی از سوی مردم معترض به وضعیت معیشتی و اقتصادیشان بود. معترضانی که گروهی نسبت به حقوق اندک خود معترض بودند، اخشاری نسبت به مدیریت آب در کشور و جمعیتی هم به اموال برباد رفته خود در چرخه اقتصاد بیمار ایران. بیشتر بشنویم از همکارم مرداد قاسمفر.
روز شنبه در شهرهای مختلف ایران همچون تهران، زنجان، مشهد، رشت و اصفهان تجمعات اعتراضی مردم به دلایل مختلفی از بازنشستگان تا مالباختگان و کشاورزان برقرار بود. در تهران تجمع برخی از سهامداران شرکت خودروسازی آزیکو در مقابل وزارت صنعت و معدن با برخورد ماموران انتظامی مواجه شد. سهامداران معترض که از سال 1397 اقدام به پرداخت پول برای خرید خودرو کرده اند تا کنون موفق به دریافت خودرو نشده و با تجمع مقابل وزارتخانه خواستار پاسخگویی وزیر صنعت و معدن یا حداقل دریافت پولهای پرداخت شده بودند.
تجمع مالباختگان آزیکو 4 ساله به ماشینش نرسیدن. وزیر شرف داشته باش بیا جواب داشته باش.
در حالی که گزارشی از حضور مقام‌های وزارتخانه در جمع معترضان منتشر نشده، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد ماموران پلیس با حمله به معترضان آنها را کتک می‌زنند. برخی از معترضان هم شعار می‌دهند از بس دروغ شنیدیم ما دیگر رأی نمی‌دهیم. این شعار اعتراضی در روزهای گذشته در تجمعات بازنشستگان و مال باختگان هم شنیده شد. این در حالی است که در همین روز در اصفهان نیز تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی به علت سوء مدیریت آب در جمهوری اسلامی برگزار شد. تجمع کشاورزان اصفهانی معترض به وضعیت زاینده رود به رغم تهدید شدید مقام‌های قضایی و امنیتی برگزار شد. این کشاورزان به آنچه که برداشت‌های غیرقانونی از رودخانه زاینده رود می‌خوانند معترضند. دادستانی اصفهان نیز در واکنش از ابزار همیشگی در جمهوری اسلامی تهدید معترضان استفاده کرد. دادستان انقلاب شهر اصفهان صبح شنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرد که هر گونه تجمع تحت عنوان مطالبات حوزه کشاورزی و زاینده رود ممنوع است و با عوامل مخل نظم برخورد می شود. علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با ادبیاتی آشنا در اغلب موارد مشابه گفت که این تجمعات مورد سوء استفاده جریان‌های معاند قرار گرفته است. خبرگزاری ایلنا در گزارشی از این تجمع نوشت که قرار است کشاورزان به سمت رودخانه بروند و مسیرهای پمپاژ آب که به گفته آنها غیرقانونی است را دنبال کنند. اما در مشهد همزمان در تجمع اعتراضی دیگری برخی سهامداران مالباختی بورس روز شنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع معترضان با سر دادن شعارهایی چون دولت ورشکسته رو پول ما نشسته به رویکرد دولت روحانی در حل مشکلات بورس اعتراض کردند. پیش از این در روز چهارشنبه همین مالباختگان مشهدی رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده بودند. روز جمعه نیز 100 نفر از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به سران قوای سه‌گانه حکومت ایران از وضعیت بورس به عنوان قصه پرغصه یاد کرده و نوشتند که سرمایه‌گذاران ترسیدند و احساس می‌کنند در این وادی تنها و بی‌حامی هستند. شاخص بورس تهران ابتدای سال گذشته حدود 500 هزار واحد بود، اما در حالی که کشور با رکود و رشد منفی اقتصادی مواجه بود تا نیمه های مرداد ماه شاخص کل بورس تا بالای 2 میلیون واحد اوج گرفت، اما از اواخر مرداد ماه ریزش این بازار به تدریج آغاز شد. این روند باعث شد شمار گسترده ای از مردم که با تشویق مقامات دولتی و حکومتی سرمایه های نقدی خود را وارد بازار بورس کرده بودند متضرر شوند و مال خود را ببازند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
که در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت
در اینستاگرام هست.
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما تجمع برخی از سهامداران شرکت خودروسازی آزیکو هم در روز شنبه مقابل وزارت صنعت معدن با برخورد ماموران انتظامی روبرو شد. سهامداران معترض که از سال 97 اقدام به پرداخت پول برای خرید خودرو کرده اند تا کنون موفق به دریافت خودرو نشده و با تجمع مقابل وزارتخانه صنعت معدن خواستار پاسخگویی مسئولان شدند. در همین حال در تجمع اعتراضی دیگری در مشهد برخی سهامداران مال باخته بورس تجمع اعتراضی برگزار کردند. در همین زمینه دقایقی پیش با روشنک استرکی روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس صحبت کردم و از او درباره جزئیات بیشترین اعتراضات پرسیدم.
یکی از مهمترین مشکلاتی که این معترضان دارن این هست که دولت دست خودش رو از بازار بورس بیرون بکشه و اجازه بده که بازار بورس به عنوان یک بازار مستقل خودش عمل کرده خودش رو پیش ببره و دخالتی در این بازار از خارج از بازار صورت نگیره. و علت این اعتراض این هست که معترضان معتقدن که دخالت‌های دولت سبب شده که بازار ریزشی باشه و دولت اجازه نمیده که بازار اصلاحاتش که تموم شد دوباره روند صعودی خودش رو طی بکنه.
خانم استرکی، میشه کمی همین درباره دخالت دولت در بورس بیشتر توضیح بدین، بیشتر برامون بازش کنی که دولت دقیقاً چه کار میکنه که اینطور مال باختگان در بورس نسبت به دولت معترض هستند؟
ببینین، دو اتفاقی که در بورس ایران از سمت دولت افتاده و سبب شده که بازار بورس از مسیر اصلی خودش منحرف بشه این هست که در درجه اول دولت تلاش میکنه با توجه به داشتن مافیاهایی در بازار بورس، شرکت‌های حقوقی که در بازار بورس هستن، تلاش میکنه که بتونه سهام شرکت‌های دولتی رو در بازار بورس عرضه بکنه و در نتیجه این عرضه سهام در بازار بورس با یک سیاست و مدیریتی از سمت دولت اتفاق می‌افته که رانت اطلاعاتی اون در دست شرکت‌های حقوقیه. یعنی اگر بازار بورس یک عده سهامدار معمولی داره که همین مردم عادی هستن و یک تعدادی هم افرادی رو داره که به صورت حقوقی در این بازار حضور دارن، حقوقی‌ها بعضی‌هاشون اطلاع دارن که دولت میخواد چه سهامی رو عرضه کنه یا چه کاری رو انجام بده یا نکنه. این رانت اطلاعاتی باعث میشه که اونها برای سودآوری بیشتر دست به یک مدیریتی در بازار بزنن. این مدیریت هم توی صف‌های عرضه و تقاضاست، یعنی همگی با هم اون سهام عمده‌ای که دارن رو برای فروش بذارن یا خریدار سهام بشن. این باعث میشه که قیمت سهام به صورت غیر عادی خارج از روند عادی بازار بالا پایین بشه و این مردم عادی رو میترسونه، خصوصا اینکه بسیاری از این مردمی که الان هم معترض هستن اینا معامله گران حرفه بورس نبودن و از 3 سال گذشته با امید دولت و با وعده های دولت به این بازار اومدن و یکی از ناراحتی هاشون خارج از این اتفاقی که داره میفته و باعث شده که اینها سهامشون رو از دست بدن، داراییشون رو از دست بدن، یکی دیگه از مشکلات همینه که اینها میگن وقتی ما رو با وعده به بازار بورس کشاندین پس چرا الان کمک نمی‌کنید که این بازار مسیر عادی خودش رو طی کنه. و دولت هم مدام چند ماه داره به اینها وعده میده، از جمله تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بازار بورس برای بهبود وضعیت بوده که خب این وعده ها هم عملی نشده و مردم رو خشمگین کرده. یعنی مردم احساس میکنن بازیچه شدن برای اینکه بخشی از کسری بودجه دولت از جیب اونها تامین بشه و این عصبانیشون کرده.
خانم استرکی، میدونیم که همه جای دنیا فعالیت های اقتصادی در بورس همراه با ریسک هست. الان مهمترین عواملی که فعالیت های بورسی در ایران رو تهدید میکنه چه چیزهایی هستند؟
مهمترین و بیشترین تهدیدی که بازار بورس ایران میشه از سمت مافیاهای اقتصادیه. یعنی همونطور که مافیاهای اقتصادی در دیگر بخش‌های کشور دارن عملکرد بازارهای دیگر رو در دست گرفتن، به طور مثال در بازار مسکن یا در بازار تولید کالاها و توزیع کالاهای اساسی در کشور، مافیاهای هم در بازار بورس افسار بازار رو به دست خودشون گرفتن و این سبب میشه که ریسک بزرگی برای افرادی که به صورت عادی و سهامداران معمولی حتی اگر سهامداران حرفه‌ای هستند ولی جزوی از اون مافیا نیستن اینها متضرر بشن. یعنی شما فرض کنید یک دو قطبی در بازار بورس ایجاد شده که یک بخش افراد مافیایی هستن که به دلیل داشتن رانت اطلاعاتی میتونن سودهای کلان به جیب بزنن و این سودی که به جیب میزنن از سرمایه اون بخشی هست که مردم معمولی هستن، سرمایه‌گذاران حقیقی هستن، سهامداران حقیقی هستن و اینها با بالا پایین کردن ارزش سهام و در واقع ایجاد یک سناریویی که اینها رو گول میزنه در مورد ارزش سهام مردم معمولی رو باعث میشن که مردم سهامشون رو بی موقع بفروشن یا بی موقع خرید کنن و این خرید و فروش های بی موقعی که به دلیل اون سناریوی بورسی داره اتفاق میفته باعث میشه سرمایه مردم از جیبشون کسب بشه و به جیب اون مافیا بره. این بزرگترین تهدید بازار هست الان.
روشنک استارکی روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس بود.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز گذشته اعلام کرد که سفر هفته آینده مقامات اسرائیلی به واشنگتن باعث تغییر رویکرد آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای موسوم به برجام نخواهد شد. بیشتر بشنویم از رضا ولیزاده.
حالا دیگر برای همه روشن شده که یکی از موانع بزرگ آمریکا برای احیای برجام دیگر فقط اصرار ایران برای رفع همه تحریم‌ها نیست، بلکه عزم جدی اسرائیل برای سر نگرفتن برجام است. اما آخرین پاسخ رسمی کاخ سفید به این تلاش اسرائیل منفی است. روز جمعه وقتی خبرنگاری در نشست خبری کاخ سفید از جن ساکی پرسید که آیا سفر هیئت عالی رتبه اسرائیلی به واشنگتن و مخالفتش با بازگشت آمریکا به برجام باعث می شود آمریکا در این مورد تغییر عقیده دهد، جن ساکی در پاسخی کوتاه گفت خیر. سخنگوی کاخ سفید توضیح داد که اسرائیل را به عنوان شریک کلیدی در جریان مذاکرات و مقاصد کاخ سفید قرار دادند و در آینده هم به این کار ادامه خواهند داد. جن ساکی همچنین در مورد مذاکرات احیای برجام گفت این مذاکرات به طور غیر مستقیم در جریان است که یک ظرفیت بالقوه در مسیر دیپلماتیک برای توافق هسته‌ای است و از آغاز هم می‌دانستند که بیچالش نخواهد بود، اما همه طرف‌ها را به تداوم مذاکره تشویق می‌کنند. در همین زمینه کابینه محدود امنیتی سیاسی اسرائیل شب گذشته دومین نشست خود در هفته جاری را برای بررسی راه‌های مقابل این کشور در صورت احیای برجام برگزار کرد. هنوز جزئیاتی از این نشست به رسانه‌ها راه نیافته است، اما قرار است بر اساس گزارش‌ها یوسی کوهن رئیس موساد اطلاعات تازه‌ای در مورد ایران که آمریکا هنوز از آن مطلع نشده را به آگاهی مقام‌های دولت جو بایدن برساند. برخی از رسانه‌های اسرائیلی پیشاپیش گفتند که این اطلاعات تازه بر اساس آرشیو اسناد هسته‌ای ایران است که در زمستان سال 1396 به درخواست سازمان جاسوسی اسرائیل از انبار محل نگهداری این اسناد در منطقه شوراباد در حومه تهران به سرقت رفت. به گزارش روزنامه اسرائیل هیوم، در رأس هیئت عالی رتبه اسرائیلی که راهی واشنگتن خواهد شد، چهره‌هایی از جمله یوسی کوهن رئیس موساد، آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش و مئیر بن شبات مشاور امنیت ملی دولت اسرائیل حضور دارند. آنها شماری از مقام‌های ارشد نهاد زیرمجموعه خود را نیز همراه خواهند برد. دیدار مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی در حالی انجام می‌شود که دومین دور مذاکرات هسته‌ای کمیسیون مشترک برجام برای احیای این توافق روز سه‌شنبه گذشته پایان یافت و قرار است دور جدید مذاکرات هفته آینده برگزار شود، اما تاریخ دقیق آن اعلام نشده است. پیشرفت در این مذاکرات را مقامات اتحادیه اروپا نیز تایید کردند، اما در این حال اذعان دارند که مسیر ساده‌ای در پیش نیست. روزنامه وال استریت جورنال چهارشنبه اول اردیبهشت به نقل از منابع مطلع نوشت که دولت جو بایدن برای حل اختلاف‌ها با ایران بر سر توافق هسته‌ای آماده است در مقابل اقدامات تهران تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران و چند بخش اقتصادی مهم دیگر را رفع کند. دو منبع مطلع که نام آنها فاش نشده به روزنامه وال استریت جورنال گفتند آمریکا آماده است که تحریم‌های تروریسم علیه بانک مرکزی ایران، شرکت ملی نفت، خطوط کشتیرانی و چند بخش اقتصادی مهم از جمله فولاد و آلومینیوم را لغو کند. اما نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین روز پنجشنبه به نقل از مقام‌های ایرانی اعلام کرد که جمهوری اسلامی فهرست تحریم‌هایی که آمریکا آماده لغو آنها به منظور احیای برجام است را ناکافی می‌داند.
دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی مرداد 1400 به پایان می‌رسد. او سال 1392 با این وعده‌های رنگارنگ سکان قوه مجریه را به دست گرفت.
برنامه من نجات اقتصاد کشور است.
حالا بعد از 8 سال وضعیت اقتصادی بدتر هم شده. گرونی و تورم در جامعه بیداد میکنه و قدرت خرید مردم به مقدار قابل توجهی پایین اومده. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از پارسال تا امسال قیمت ها 3 برابر بیشتر شده، نجومی شده.
6 ماهی هم ندیدم گوشت چجوریه. دیدم ها نمیتونستم بخرم.
واقعا اینقدر گرون شده گوجه، چرا باید بشه کیلو 10,000 تومان؟
در صورت تمایل بعد از خرید مایحتاج ضروری یک روز معمولی، از مواد غذایی و خریدهای دیگرتون فیلم بگیرید و از قیمتها و کیفیت اجناس صحبت کنید. نشون دادن برچسب قیمت و رسید میتونه کمک کنه. میتونید جملاتی رو هم خطاب به حسن روحانی و مسئولان دیگر جمهوری اسلامی بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال. چند تا نکته ساده برای فیلم برداری: موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید، تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از بکار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
بله، و آخرین بخش این مجموعه خبری این که بعد از پوشش خبری گسترده مربوط به شکنجه 2 شهروند ایرانی به دست پلیس مرزی ترکیه که به مرگ یکی از آنها انجامید، وزارت خارجه ایران از پیگیری این موضوع خبر داده است. بیشتر بشنویم از نوشین ست‌حسینی.
2 تن از مرزنشینان ایرانی در اواخر فروردین ماه پس از ورود به خاک ترکیه از سوی پلیس مرزی این کشور به شدت مورد ضرب و شتم و آزار جنسی قرار گرفتند. شدت شکنجه به قدری بود که یکی از آنها جانش را از دست داد و نفر دیگر هم با تنی مجروح و نیمه جان به بیمارستان منتقل شد. بنابر آنچه که رسانه‌های داخلی ایران منتشر کرده‌اند، بهنام صمدی 17 ساله و حسن کشلانلو 44 ساله از روستاییان ساکن نوار مرزی چالدران روز 26 فروردین ماه به وسیله 10 مأمور پلیس مرزبانی ترکیه و در نقطه 0 مرزی دو کشور مورد شکنجه‌های جسمی و جنسی قرار می‌گیرند. به گفته خانواده‌های این دو مرزنشین، آنها برای پیدا کردن کار راهی ترکیه شده بودند، غافل از اینکه شکنجه و مرگ انتظار آنها را می‌کشید. بهنام صمدی حالا با دندان‌های شکسته و تنی مجروح در خانه و تحت مراقبت اعضای خانواده‌اش قرار دارد. حسن کشلانلو که دارای 6 فرزند بوده و با قالی بافی در خانه خرج خانواده‌اش را تأمین می‌کرده، به دست پلیس ترکیه کشته شده و به گفته برادرش حتی جنازه‌اش را هم هنوز نتوانستند از این کشور پس بگیرند. به گفته بهنام، 10 مامور پلیس ترکیه بعد از بازداشتشان به روی آنها آب سرد ریخته و با شلاق، بیل فلزی و قنداق تفنگ به ضرب و شتم آنها پرداخته و پس از تجاوز با چاقو آنها را در نوار مرزی ایران و ترکیه به زمین انداخته و به حال خود رها کردند. پلیس ترکیه بهنام صمدی و حسن کشکلانلو را به قاچاق انسان متهم کرده، ولی توضیح نداده که چرا این دو نفر را شکنجه کرده و به چه دلیل حسن کشکلانلو حالا جانی در بدن ندارد. به گزارش برخی رسانه‌های ترکیه، برخی از وکلا و فعالان حقوق بشر این کشور برای بازدید به محل حادثه در چالدران رفته و به حمایت از این دو قربانی به دادستانی ترکیه شکایت کردند. وزارت امور خارجه ایران هم بعد از درج این خبر در رسانه‌ها اعلام کرد که تیم‌های مرزبانی دو کشور در حال بررسی موضوع هستند. یک منبع آگاه در استان آذربایجان غربی هم به روزنامه اعتماد گفته که وزارت امور خارجه ایران یادداشتی اعتراضی به سفارت ترکیه ارسال کرده است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. تا زمان بدرود.